خدا نگهدار.
با شما هستیم از برنامه‌های نیمروزی رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران، با ما همراه باشین.
عاشقان در عزو پیش از دیم نوشو بیدیم بخوری زمو و بیبا شمشیری خندر آبتا همون بیکش دیم تغافل بیس آبتا همون بیکش دیم تغافل بیس پریشان خاطر تو رای ما بود که حال پریشان بود
رسیدیم به ساعت 4 عصر. اینجا مشهد مقدس است، رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، با اتفاق همکارانم در این بخش خبری خدمت شما عزیزان هستیم. متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره 4000 شهید ولایت یزده ایران که در تاریخ 25 اوت 1399 برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری این همایش منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تحسین برنامه‌های زیبا و ابتکاری کنگره شهدای یزد مانند کاشت نهال، تهیه جهیزیه، درمان رایگان، تهیه بسته‌های معیشتی و فرهنگی، ختم قرآن و نامگذاری موالید به نیابت از شهیدان، مردم یزد را اهل ابتکار خواندند و افزودند در دفاع مقدس نیز یزدی‌ها ابتکارهای زیادی همچون کندن کانال های زیرزمینی در عملیات با استفاده از هنر حفر قنات و با ایجاد خیاطخانه های پرشمار و مشارکت زنان در تهیه لباس برای رزمندگان از خود نشان دادند. رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزاری 40 شهدای قیام تبریز به وسیله مردم یزد در دهه حمل 57 را نمونه دیگر از نقش آفرینی عظیم یزدی ها در مقاطع حساس برشمردند و گفتند البته نقش شهید صدوقی در تحولات انقلاب و رهبری حرکت مردم یزد و همچنین در دوران دفاع مقدس فراموش نشدنی است و پس از ایشان نیز مرحوم خاتمی با سلامت نفس همان راه را ادامه دادند. ایشان با تاکید بر زنده نگه داشتن پیام شهیدان خاطر نشان کردند. شهیدان در عالم برزخ زندگی مخصوصی دارند و پیام مهم آنها به کسانی که راهشان را ادامه دهند بشارت و در امان بودن از ترس و اندوه است. حضرت آیت الله خامنه ای این پیام امیدآفرین را در نقطه مقابل وسوسه های دنیا طلبان دانستند و افزودند انگیزه شهیدان از حضور در میدان جهاد همچنان که در وصیت نامه های آنها موجود است حمایت از انقلاب، امام بزرگوار، حجاب، دفع شر دشمن و هموار شدن راه نظام برای دستیابی به اهداف آن بود که باید مراقبت کرد. این آرمان ها به دست برخی افراد نفی و مخدوش نشود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به وجود هزار شهید دانش آموز در بین شهدای یزد گفتند چهره های پر افتخار شهیدان باید به جوانان معرفی شوند تا دانش آموزان امروز از هنر و کار بزرگ نسل قبل از خود آگاه شوند. ایشان با اشاره به برنامه مستمر دشمن برای مأیوس یا منحرف کردن جوانان از خط انقلاب تاکید کردند نباید اجازه داد وسوسه دشمن در جوانان اثر بگذارد و آنان را به خدمت بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر ثبت خاطرات والدین و همسران شهدا افزودند خصوصیات و فضای خانواده هایی که فرزندان خود را با این انگیزه و ایمان بالا پرورش دادن باید ثبت شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان با ابراز تأسف از افرادی که زیر سایه جمهوری اسلامی و به برکت مجاهدت شهیدان و رزمندگان در امنیت و آزادی زندگی اما برخلاف اهداف آن خونهای پاک فعالیت می کنند گفتند در مقابل این تلاش ها کار و تلاش در راه حق و شهیدان را مضاعف کنید. نهمین نشست کنفرانس بین المللی قلب آسیا با سخنان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در شهر دوشنبه آغاز شد. و گزارش ایرنا هدف از برگزاری نشست بین الافغانی قلب آسیا روند استانبول ارائه راهکار از طرف کشورهای منطقه و تأثیر گذار بر تحولات افغانستان برای حل بحران این کشور اعلام شده است. 15 کشور عضو قلب آسیا شامل جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عربستان و امارات هستند. آمریکا، استرالیا، کانادا، دنمارک، مصر، فرانسه، فنلاند، آلمان، عراق، ایتالیا، ژاپن، ناروی، پولند، اسپانیا، سوئد و انگلیس هم کشورهای حامی نشست قلب آسیا هستند. کنفرانس قلب آسیا از سال 2011 تا 2019 در استانبول، کابل، آلماتی، پکن، اسلام آباد، امیرتسار، باکو و استانبول برگزار شده است. در مراسم افتتاح این کنفرانس امام علی رحمان و محمد اشرفانی رؤسای جمهور تاجیکستان و افغانستان سخنرانی کردند. رحمان ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان کنفرانس نوروز و بهار طبیعت را به آنها تبریک گفت و برگزاری چنین نشستی در این مقطع زمانی را برای کمک به عادی سازی اوضاع افغانستان مهم توصیف کرد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز طی سخنانی از میزبانی تاجیکستان و حضور مقامات شرکت کننده، همکار و حامی و همچنین سازمان‌های منطقوی و بین المللی تشکر کرد. اشرف غنی ضمن پرداختن به موضوع مذاکرات صلح بر ضرورت تایید توافقنامه صلح توسط لوی جرگه تاکید کرد و اظهار داشت دولت کابل و شرکای بین المللی به دنبال یک راه حل سیاسی و دستیابی به صلح پایدار هستیم. رئیس جمهور افغانستان گفت انتقال قدرت در افغانستان باید از طریق برگزاری انتخابات مبنی بر قانون اساسی صورت گیرد. رئیس جمهور افغانستان با بیان این که افغانستان با ثبات و برقراری صلح در این کشور به نفع همه کشورهای منطقه است، بر اهمیت همکاری بین کشورهای منطقه و جهان برای توانمندسازی اقتصادی تأکید کرد. وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با همتای افغان خود از وی خواست فهرست کشورها و سازمانهای شرکت کننده در نشست صلحی را که قرار است در این کشور برگزار شود به دولت ترکیه ارائه کند. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری صدای افغان، مولود چاوشاغلو دیروز در حاشیه کنفرانس قلب آسیا با محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان در دوشنبه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. چاوشاغلو گفت بیشتر کشورها و سازمانهای دعوت شده به کنفرانس ترکیه از شرکتشان اطمینان دادند. وزیر خارجه ترکیه از دولت افغانستان خواست فهرست کشورهای شرکت کننده، لیست اعضای شرکت کننده از جانب افغانستان و همچنین تاریخ برگزاری کنفرانس و پیشنهادهایش را به طرف ترکیه ارائه کند. اطمر نیز وعده داد نظرات دولت افغانستان را در مورد برنامه نشست و انتظارات دولت و ملت افغانستان از نتایج آن با ترکیه در میان بگذارد. قرار است نشست صلح افغانستان با حضور مقام‌های بلندپایه دولت و طالبان در ماه اپریل در استانبول ترکیه برگزار شود. وزیر امور خارجه ایران در سخنانی در نهمین نشست کنفرانس بین المللی قلب آسیا تنها راه برقراری ثبات دائمی در افغانستان را گفتگوهای بین الافغانی دانست. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در سخنرانی خود در کنفرانس قلب آسیا روند استانبول، ضمن اشاره به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران به منظور همگرایی منطقوی و ورود افغانستان به تعاملات منطقه، برقراری صلح و ثبات در این کشور را تنها با محوریت گفتگوی بین الافغانی ممکن دانست. وزیر امور خارجه ضمن دعوت از سازمان ملل متحد برای تسهیل مذاکرات بین الافغانی تاکید کرد هر گونه موافقتنامه صلح در این کشور باید تضمین کننده حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان باشد. ظریف با اشاره به اتصال راه آهن افغانستان به شبکه راه آهن ایران که در سال 1399 افتتاح شد، این تحول را گام مهمی در تشکیل شبکه راه آهن بین المللی منطقه‌ای برشمرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اقدامات ایران در تامین نیازهای افغانستان در مبارزه با کووید 19 بر ادامه این اقدامات توسط ایران تاکید کرد و از همه کشورها برای همکاری در مبارزه با ویروس کرونا و جنگ دعوت به عمل آورد. ظریف همچنین با اشاره به دستاوردهای ارزشمند مردم افغانستان در ایجاد حکومت قانون و به ویژه تدوین قانون اساسی، تلاش کشورهای منطقه‌ای برای تسهیل گفتگوهای بین الافغانی را ضروری خواند و راه حل‌های تحمیلی خارجی برخی بازیگران فرامنطقه‌ای که با اهداف سیاسی داخلی ارائه می‌شود را غیر سازنده برشمرد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار تشکر میکنم از همراهیتان. تا بخش بعدی خبرها همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا، حق نگه دارتان.
سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری و تشکر از همراهی شما بهار دلان. تا این لحظه از برنامه‌های نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با اعلام ساعت 4:10 عصر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه قرآنی در وادی نور باشین.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدایا آرزوهای آسمانیم را که همه رنگ و بوی تو دارند بر سر شوقی دوباره بیاور. امید به سوی تو آمدن را به یمن بهار خرمتر و پا بر جاتر کن. در آغاز دوباره زمین تاب و توان مرا برای رسیدن به کمال رضای خیش بیشتر کن و تمام وجودم را از نو زنده ساز تا بندگی تو را چون بهار تازه نفس پر فروغ و پر رونق از سر بگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان و شما قرآنیان. سلام و درود به آفتاب مهربانیتان. دوستان ارجمند، روزتان بخیر و به برکت آیه های قرآنی پر از شادی و صلح و آرامش در خدمتتان هستیم از برنامه در وادی نور و امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشین و به این شماره ها برای ما پیامک رایی بکنین، فایل صوتیتان را روان بکنین، با نام خودتان در برنامه حتما خوانده خواهد شد. 3800-226. سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان کلید دانایی و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: ای جامعه قرآن خوانان، در مورد آنچه از قرآن خداوند بر دوش شما نهاده تقوای الهی را پیشه کنید، زیرا من و شما مسئولیم. من مسئول ابلاغ رسالتم و از شما درباره آنچه از کتاب خدا و سنت من دارید سوال خواهد شد. قرآن و اطرت
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. دوستان ارجمند، در کتاب کشف القمه فی معرفت الائمه جلد اول صفحه 368 آمده است: یکی از افراد خوارج به حضرت علی علیه السلام عرض کرد: ما این رویه را پیش نگرفته ایم مگر برای رضای حق و ذخیره آخرت. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جوابش آیه 103 و 104 سوره مبارکه کهف را تلاوت فرمودند که می‌فرماید: آیا شما را به زیانکارترین مردمان از نظر کردار و اعمال خبر بدهیم؟ آنان که کوشش‌هایشان در زندگی دنیایی به بیراهه و گمراهی رفت ولی تصور می‌کردند کاری نیکو می‌نمایند. آری، خوارج اگرچه نماز می‌خواندند، روزه می‌گرفتند و قرآن تلاوت می‌نمودند، ولی بر روی جانشین پیامبر امام معصوم و خلیفه عادل زمان خود شمشیر کشیدند و تصور کردند راه درست را در پیش گرفتند، در حالی که احوال و اعمالشان همه خراب و ضایع گردید. به همین دلیل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند: خوابی که بر اساس ایمان و عقیده درست باشد بهتر است از عبادت شبانه‌ای که بر اساس باورهای غلط و انحرافی انجام شود. جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
منم قرآن بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را، نگر در آیه های من جمال آل احمد را. منم رود خطا شویم مگر موجم نمی بینم.
ارجمند، اسماء الهی بهترین و زیباترین نام ها هستند. در عالم وجود هر اسمی که از جهت معنا نیک بوده باشه از آن خداست و یکی از این اسمای زیبای خداوند غفار است که در بخش بعدی برنامه با این اسم آشنا میشیم.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم غفار که یکی از اسمای الهی است آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم. عزیزان، قلب انسان حاکم و فرمانروای بدن است. با توبه قلب انسان در مقابل خداوند خاشع و خاضع می گردد. به دنبال قلب دیگر اعضای هم تبعیت می کنند و به فرمان پروردگار در می آیند. در این حالت بنده توبه‌کار به خداوند عرضه می کند که خدایا، من در برابر گناهانم و کنترل شهوات ضعیف عمل کرده ام، به لطف خیش مرا مشمول عفو و رحمت قرار بده. خداوندا بر من رحم آور. خداوند هم او را می بخشد و گناهان او را می پوشاند. البته شرط پذیرش توبه اش را اصلاح گذشته می داند، چنان که در آیه 39 سوره مائده می فرماید:
فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
اما آن کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید، خداوند توبه او را می پذیرد و از این مجازات معاف می شود، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
در این آیه از گناه به ظلم به خود تعبیر شده است که انسان را در موقعیت پست و نازلی قرار می دهد. اما وقتی توبه کرد و تاوان آنچه از دست رفته پرداخت، پرتو انوار الهی دوباره او را فرا می گیرد و مسیرش را نورانی می کند. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که اسم غفار همیشه در پی توبه متجلی نشده است، بلکه این اسم به عنوان سپر و حافظ و عاملی بازدارنده از گناه عمل می کند و نصیب انبیا، ائمه و اولیای الهی می گردد. بنابراین انسانها نباید به امید غفار بودن خداوند نسبت به ارتکاب گناه بی‌پروا باشند، بلکه می بایست اسم غفار خداوند را به عنوان عامل بازدارنده از گناه محسوب دارند و خود را هرچه بیشتر از آلوده شدن به گناه دور بدارند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
اسم غفار نشان از آمرزش گناهان بسیار است. این اسم شریف 5 بار در قرآن ذکر شده است که 3 مرتبه آن همراه با اسم عزیز است. آیه 42 سوره غافر با 2 اسم شریف غفار و عزیز پایان می‌یابد. در این آیه از قول مؤمن آل فرعون که به نصیحت مردم پرداخته می‌فرماید:
تدعوننی لأکفر بالله و اشرک به ما لیس لی به علم و انا ادعوکم الى العزیز الغفار.
مرا دعوت می کنید که به خداوند یگانه کافر شوم و همتایی که به آن علم ندارم برای او قرار دهم، در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز غفار دعوت می کنم.
در آیه 66 سوره صاد نیز می فرماید:
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار.
پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است، پروردگار عزیز و غفار.
دوستان عزیز، خداوند در قسمتی از آیه 180 سوره اعراف می فرماید:
و برای خدا نامهای نیک است، خدا را به آن نامها بخوانید.
همانطوری که پیش از این نیز گفته ایم، هدف از خواندن این اسما متخلق شدن با آن اسما و صفات الهی است. تخلق یعنی اخلاق کسی را پذیرفتن و شبیه شدن به خلق و خوی او، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: تخلقوا به اخلاق الله. ای مردم، در نفس و جان خود اخلاق الهی را ایجاد کنید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل اول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني.
درود دوستان عزیز، امیدوار هستیم تا اینجای برنامه مورد رضایت و استفاده تان قرار گرفته باشه. اما یک پیامک خوب و بسیار دلنشین داریم از یکی از خواهران خوب ما از شهر قم، خانم حفیظه هاشمی. گفتند: سلام به شما دستاندرکاران برنامه در وادی نور، به پسرم گفتیم که گیرنده دیجیتال را هر روز همین ساعت برم بر روی برنامه شما عیار بکنه تا ما بتانم برنامه خوبتان را بشنوام، و تشکر میکنم از شما و برنامه زیبایتان. به به، چقدر خوب و خوشحال هستیم که شما شنونده های عزیز و ارجمند هر طور که شده میخواین شنونده برنامه ما باشین، و چقدر خوب که پیام را بر ما رایی کردین و به ما یک انگیزه بیشتر دادین. خانم حفیظه هاشمی از قم. دوستان، دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش بعدی برنامه باشین.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء.
إن في خلق
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ويتفكرون في خلق السماء سبحانك فقنا عذاب النار. والله على كل شيء قدير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء سبحانك فقنا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 189 تا 191 سوره آل عمران بود با صدای استاد محمد اللیثی که تقدیم شما عزیزان شد. خب یارانا همراهان همیشگی و صمیمی دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش بعدی برنامه باشین با گویندگی همکارمان خانم خالقی.
هدایت یافتگان
با نام و یاد یگانه هستی بخش و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم امینه اسلمی مسیحی متعصب بود که در کنار تحصیل و تبلیغ مسیحیت اشتغال داشت. او معتقد بود که اسلام دین ساختگی است و مسلمان ها افراد عقب مانده هستند. اما یک اشتباه کامپیوتر دانشگاه مسیر زندگی او را کاملا تغییر داد تا جایی که با عنوان رئیس جمعیت بین المللی زنان مسلمان و دفاع از حقوق زنان مسلمان پرداخت. او می گوید اسلام ضربان قلب من و خونی است که در رگهایم جاری است. اسلام منبع انرژی من است و باعث شده زندگی من فوق‌العاده زیبا و با معنی شود. من بدون اسلام چیز نیستم. امینه اسلمی هنگامی که از طریق کامپیوتر برای ترم جدید دانشگاه نام نویسی می کرد، یک واحد درسی به اشتباه برای او ثبت شد و او به دلیل مسافرت با 2 هفته تأخیر از موضوع آگاه شد. با نگرانی به واحد آموزش دانشگاه مراجعه کرد، اما فهمید که تنها راه باقی مانده شرکت در کلاسی است که غالب حاضران آن را مسلمانان عرب تشکیل می دهند. او در شرایط بسیار سختی قرار گرفته بود. از یک طرف از همکلاس شدن با عرب‌های مسلمان به شدت نفرت داشت و از طرف دیگر در صورت انصراف از بورس تحصیلی محروم می شد. دو شبانه روز با ناراحتی و دودلی فکر کرد. در نهایت سخنان همسرش او را قانع کرد که می گفت شاید اراده خداوند تو را برای یک مأموریت برگزیده باشد. برو و آنها را به مسیحیت دعوت کن. امینه با این انگیزه به دانشگاه برگشت. او تبلیغ خود را از همان روزهای نخست شروع کرد. با هر بهانه‌ای به گفتگو با دانشجویان مسلمان می پرداخت و از آنها می خواست که با تبعیت از مسیح خود را نجات دهند، چرا که مسیح خود را فدا کرده تا آنان را نجات دهد. البته آنها نیز با احترام و ادب به حرفهایش گوش می دادند، ولی باورهای امینه در مسلمانان اثر نداشت. او می گوید برای همین راه دیگری به ذهنم رسید. تصمیم گرفتم از طریق کتابهای خودشان به آنها ثابت کنم که عقایدشان باطل است. از یکی از دوستانم خواستم تا یک نسخه قرآن و کتابهای اسلامی برایم تهیه کند. می خواستم با آنها نشان بدهم که دینشان باطل است و پیامبرشان فرستاده خدا نیست. امینه اسلمی این روزنامه‌نگار مسیحی مطالعه قرآن کریم را آغاز کرد و تمام آن را به همراه 2 کتابی که دوستش داده بود خواند. و مرور چنان در مطالعه قرآن کریم و دیگر کتاب‌های اسلامی غرق شد که در فاصله 1.5 سال 15 کتاب اسلامی را مطالعه کرد و دوباره به قرائت کامل قرآن کریم پرداخت. آرام آرام تغییرات در رفتارش پیدا شد. مشروبات الکلی را کنار گذاشته بود، گوشت خوک نمی خورد و سعی می کرد در مهمانی های مختلط شرکت نکند. او درباره این مرحله از زندگیش چنین می گوید: خودم اصلاً فکر نمی کردم با مطالعه اسلام اتفاق خاصی رخ بدهد و حتی سبک زندگی روزمره ام تغییر کند و در آن زمان حتی تصورش را هم نمی کردم که به زودی با بالهای از آرامش قلبی و ایمان باطنی در آسمان سعادت اعتقاد اسلامی پرواز خواهم کرد. خب دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با خانم امین اسلمی و داستان مسلمان شدنش آشنا خواهیم شد. از همراهی شما با این بخش از برنامه سپاسگزاریم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
مندان تبعیت از والدین از جمله موضوعاتی است که به صورت ویژه در دین اسلام تاکید شده و روایات فراوانی از سوی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرینشان در خصوص احترام و نیکی به پدر و مادر نقل گردیده و روایت شده. کسانی که هم به دنبال خوشبختی دنیا و هم سعادت آخرت هستند باید آن را در دامان رفق و مدارا با والدین بیابند. سوالی که در اینجا مطرح میشه ایست که پیروی از والدین تا چه اندازه واجب و لازم هست. لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه هم باشید تا با پاسخ این سوال آشنا شویم.
کلید دانایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوبان همراه، جبران محبت‌های پدر و مادر بخشی از وظایف هر فرزندی است. در آیه 15 سوره لقمان مطلبی آمده که ضمن اینکه پاسخ به پرسش مطرح شده در این برنامه می باشد، اطاعت از پدر و مادر را تا اندازه ای واجب و لازم می داند که با فرامین الهی منافات نداشته باشد.
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
و هرگاه آن دو تلاش کنند که تو چیزی را همتای من قرار دهی که از آن آگاهی نداری، از ایشان اطاعت مکن، ولی با آن دو در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن و از راه کسانی پیروی کن که توبه کنان به سوی من آمده اند. سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از آنچه عمل می کردید آگاه می کنم.
به همین دلیل است که وقتی از آیت الله بهجت سوال شد اطاعت از پدر و مادر تا چه اندازه لازم است؟ ایشان پاسخ دادند تا حدی که برخلاف واجب نباشد قطعاً باید اطاعت شوند، ولی حد لازم اطاعت از آنها در جایی است که مخالفت با آنها سبب آزار و اذیت آنها شود. بدین ترتیب اگر مخالفت با والدین موجب ناراحتی و آزار آنها شود، پیروی از آنان واجب است و این پیروی تا جایی است که از امر خداوند سرپیچی نشود و حلالی حرام نگردد. آری عزیزان، در همه حال باید به فکر رضایت دل پدر و مادر بود، چه در انجام و چه در ترک عمل. فقط عملی که با حلال خداوند منافات دارد از این قاعده مستثنا خواهد بود. اطاعت و جلب رضایت والدین آنقدر اهمیت دارد که پیامبر صلوات الله علیه فرمودند کسی که پدر و مادرش را خوشنود کند خدا را خوشنود کرده، و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد خدا را به خشم آورده است. همراهان عزیز، همانطور که ذکر شد اطاعت از پدر و مادر یکی از مهمترین مصادیق شکرگزاری از زحمات والدین است که میتوان گفت کمترین کاری است که فرزندان در حق آنان انجام میدهند. پدر و مادری که در طول دوران جوانی از فرزند خود اطاعت کرده و در خدمت او بوده اند و همه نیازهای او را فراهم کرده اند، اطاعت انتظار بسیار کمی است که از فرزند خود دارند. اطاعت فرزند از والدین تا جایی پیش می رود که حتی اگر اجازه جهاد به او ندهند، فرزند حق سرپیچی را ندارد. چنان که روایت شده است، مردی خدمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه آمد و گفت پدر و مادر پیری دارم که به خاطر انس با من مایل نیستند به جهاد بروم. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود پیش پدر و مادرت بمان، قسم به آن که جانم در دست اوست، انس یک روز آنان با تو از جهاد یک سال بهتر است.
تشکر دوستان و خوبان همراه از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه خودتان در وادی نور بودین. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست با گویندگی همکارمان خانم راستگو.
بسوی روشنایی. با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 67، 68 و 69 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون.
و کافران گفتند آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم زنده می شویم و از دل خاک بیرون می آییم؟
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.
این وعده است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده. اینها همان افسانه های خرافی پیشینیان است.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین.
بگو در روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید.
در ادامه آیات پیش که یکی از دلایل شک و تردید منکران قیامت را ناشی از عدم اعلام زمان وقوع آن از سوی پیامبران دانست، این آیات می‌فرماید آنها برای اثبات دلیل شک و تردید خود به این نکته اشاره می‌کنند که همه پیامبران در طول تاریخ وعده دادند که روزی قیامت برپا خواهد شد، در حالی که نیاکان ما که از دنیا رفته اند همه خاک شدند و ذرات بدن آنها پراکنده گردید، ولی این وعده محقق نشد. پس ما هم که بمیریم خاک می شویم و چیزی از ما باقی نمی ماند که بخواهد دوباره زنده شود. پاسخ قرآن روشن است و می فرماید اولا همه شما ابتدا از خاک بودید و از خاک برآمدید، پس مانعی ندارد که پس از خاک شدن دوباره زنده شوید و در عالمی دیگر حضور یابید. ثانیاً عناد و لجاجت شما با سخن حق پیامبران باعث خواهد شد که شما نیز مانند بسیاری از اقوام پیشین در همین دنیا گرفتار کیفری سخت شوید، اقوامی که برخی از آنها از نظر زمانی و مکانی به شما نزدیکند و با یک سیر تاریخی می توانید عاقبت آنها را بنگرید. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه افسانه خواندن کتب آسمانی سیره و روش مخالفان در طول تاریخ بوده است. متاسفانه امروزه نیز عده‌ای از روی جهل و ناآگاهی و برخی نیز آگاهانه معارف والای آسمانی را افسانه می‌خوانند. دوم اینکه قرآن مردم را به مطالعه تاریخ گذشتگان دعوت کرده و از آنها خواسته است برای دیدن سرنوشت ستمگران به نقاط مختلف زمین سفر کنند، زیرا مطالعه در آثار بجا مانده از ستمگران خود موجب رشد و تربیت است. و نکته سوم این که حفظ آثار گذشتگان برای پندگیری آیندگان لازم است.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران،
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا
خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش پایانی برنامه امروز که بخش کارشناسی است. بهره میبریم از حضور ارزشمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همراه و همسفر در وادی نور و مسیر قرآن. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود. یکی از مهمترین نشانه های ایمان عمل صالح و عبودیت و بندگی خداوند است. هرچی عمل صالح باشد، یعنی که عبودیت و بندگی خداوند در ضمن اون عمل انجام می